بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 17 تاریخ 9/7/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها والنفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در رابطه با اوانی ذهب و فضه هم استعمال اینها را حرام دانستند، هم نگهداری اینها را حرام دانستند، و تقریبا وجوه مختلفه اونچه که مربوط به اینها بود در جهت تزیین و امثال ذلک، همه اینها را مرحوم سید حرام دانستند. ولی اونچه که ما تا کنون محضر شریف دوستان عرض کردیم، گفته شد که استعمال اوانی ذهب و فضه برای اکل و شرب، اونچه که از روایات استفاده می شود حرام است، و روایات مطلقی هم که در این زمینه وجود داشت به قرینه روایاتی که اکل و شرب درش مطرح شده بود گفته شد مقدر در این روایات مطلق هم از باب تناسب حکم و موضوع همین اکل و شرب است. مرحوم سید تقریبا آخرین فرازی که در این مسئله مطرح می کنند بحث بیع و شراست و بحث ساختن این هاست و همچنین اخذ اجرت بر ساختن این هاست که آیا اینها حرام است یا نه. سید چون یه مبنا را اتخاذ کرده بودن نسبت به بیع و شرا، هم نظر مبارکشون همین است که حرام است، اخذ اجرت حرام است، خود اجرت هم حرامه، چون اجرت عوض یک کار محرمی است، و اگر خدای متعال چیزی را حرام کرد ثمن اون را هم حرام میکند. این کل فرمایشی است که مرحوم سید دارد. ما در این زمینه دو قول داریم در رابطه با حرمت بیع و شرا و اون چه که در ادامه آمده. یه قول این است که حرام نیست بیع و شرا و سایر موارد، برخلاف نظر سید بیع و شرا حرام نیست، می شود ظرف طلا را خرید فروخت، مشکلی در کار نیست. دلیلی برای این قول می شود مطرح کرد این است که مرحوم آیت الله خویی نظری دارند و اون نظر این است که معامله عمدتاً در مقابل ماده انجام می‌گیرد، نه در مقابل شکل و صورت. به این معنا که اگر قائل شدیم معامله در مقابل علیکم السلام و رحمت الله، معامله در مقابل ماده طلا، یعنی اون چیزی که طلاست، اون چه که نقره است. با صرف نظر از اینکه این طلا و نقره الان به صورت ظرف در آمده یا در نیامده، میگن اصل معامله در مقابل طلا و نقره انجام میگیره. این یه مبناست. یه مبنا هم این است که طلا و معامله در مقابل هیئت و صورت انجام میگیرد. که آیت الله خویی نظر مبارکشون این است که اگر ما گفتیم در مقابل ماده قرار میگیرد، یعنی چون طلاست من میخرم، چون نقره است من میخرم، عرض شود خدمت شما به این که و اساسا نظر ایشون اینه که مالیت اموال به مواد است نه صورت. مالیت اموال به موادشون هست نه صورتشون، یعنی این پشمی که به کار رفته، این عرض شود خدمتتون می که چیزایی که در شکل دادن به این جنس به کار رفته، مالیت مال اوناست نه مال صور شخصیه و صفات. پس بنابراین مالی را که ما بذل می کنیم در مقابل مواد بذل می کنیم و چیزی از ثمن در مقابل صورت شخصیه بذل نمی شود بل استقلال. خب پس صورت چه نقشی داره؟ ایشون می فرماید صورت داییست، انگیزه است. بله، چون الان این نقره و طلا به شکل این ظرف بلورین مثلا در آمده، به صورت این ظرف در آمده، اینا انگیزه می شود که من موقعی که رفتم این ظرف را بخرم. شکل ظرف، هیئت ظرف برای من به عنوان دایی است، وگرنه اصل مال در مقابل ماده است، اصل مال در مقابل صورت نیست. و بنابراین این دایی موجب ارزش افزوده می شود که اگر خود طلا به عنوان طلا بود، مثلا هر مثقالش این مقدار بود، حالا که به این کیفیت ظرف در آمده یا نقره خودش مثلا مثقال اینقدر بود، الان که به صورت این ظرف در آمده، چون دایی شده برای من، انگیزه شده برای اینکه من ظرف بخرم، دارای ارزش افزوده هم شده. شاید طلای خالی اگر تو مغازه طرف بود به این قیمت نبود، ولی الان قیمتش هم بالا رفته. یا پشمی که ریسیده شده در مقابل پشمی که ریسیده نشده، اونی که شما به صورت ریسیده اید آماده کرده اید برای بافتن فرش، بافتن لباس و امثال ذلك، با اونی که مغزول نیست و بافته نشده، خب انگیزه شما نسبت به دومی یا نسبت به اولی بیش از دومی است. یعنی اونی که ریسیده شده شما انگیزه بیشتری دارید و ارزش افزوده هم دارد، یعنی قیمتش هم بیشتر از پشم خالصه، چون یه مرحله جلو رفته و به بافتن نزدیکتر شده. عرض شود خدمتتون این که ایشون باز میگن اینجا مالی که پرداخت میشه در مقابل پشم پرداخت میشه. این ریسیدن پشم و به این شکل در آمدش ایجاد دایی میکند و در نتیجه ارزش افزوده پیدا میکند. بنابراین اوانی نقدین اگر این شکلی باشه، و ما گفتیم کل بذل مال در مقابل ماده است نه بذل مال در مقابل هیئت است، یعنی که انما ظرف به ماهو و ظرفون حیثیتی ندارد، تنها ایجاد انگیزه کرده برای اینکه من پول بیشتری بدم و اینو بخرم. خرید و فروش طلا و نقره که در عالم مشکل ندارد، شما برید طلا بخرید، شما برید نقره بخرید. ایشون با این مبنا وارد میشن که چون مالیت مال به ماده است و نه مالیت مال به صورت است، بلکه صورت جنبه دایی پیدا میکند برای عرشبت محضر شریفتون خرید و فروش و امثال ذلک، بنابراین پولی که شما بابت این ظرف میدید بابت ماده این ظرف میدید، صورت تنها ارزش افزوده پیدا کرده و دایی برای خریده. خب اگر ارزشبت سمن در مقابل ماده قرار گرفت و هیئت اونچنان دخالتی نداشت، معامله اوانی نقدین و بیع و شراونها عرض شود خدمتتون این که اشکالی در بیع شراء اینها نیست، چون اینا از اموال هستن و مالیت دارن، چه اشکال داره؟ و لذا میگن اگر کسی اینها را تلف کرد ضامنه، اگر قصد معامله بر مواد اونها باشه ضامنه، باید بپردازه. این بنابر یک فرض که ما مبنامون این باشد که مالیت مال ایوان فضلا به ماده است و مالیت مال به صورت و هیئت و شکل نیست، که نظر آیت الله خویی این است. اما اگر ما مبنامون این نشد، مبنامون این شد که مالیت مال در مقابل صورت است، هیئت است، یعنی من پولی که میپردازم در مقابل این ظرف، درسته که طلا هست ولی این ظرف برای من موضوعیت دارد که از جنس طلاست، یعنی خود هیئت ظرف، صورت ظرف برای من موضوعیت داره، خب بله، چون طلا هست قیمت بیشتری من میدم، چون نقره هست قیمت بیشتری من میدم، ولی این ظرف در مقایسه با ظرف دیگر محاسبه میکنم. ظرف میخوام منتها ظرف از جنس طلا میخوام، ظرف میخوام منتها ظرف از جنس نقره میخوام. اگر معامله در مقابل صورت و هیئت انجام شد، عرض شود خدمتتون این که باز هم میشود گفت در اینجا معامله ایرادی ندارد، چون حقیقتا معامله در مقابل ثمنه، چون این ظرف را اگر در مقابل ببخشید در مقابل مواده، چون این ظرف اگر طلا نبود، اگر نقره نبود که این قیمت نداشت، پس این قیمت مال چه است؟ بفرمایید مال طلاست، این قیمت مال نقره است، وگرنه ظرف روی و مس و امثال زالک شما 100 تا تو بازار هم هست، اصلا این پولا حاضر نیست بپردازید. پس ظرف طلا من پول دارم میدم، ظرف نقره من دارم پول میدم، یعنی این نگاه هم وجود داره که حتی اون جایی هم که به ظاهر شما پولی که میپردازید در مقابل صورت و هیئت و شکل میپردازید که عبارت از ظرفه، اینجا هم بالمحال برمیگردد به ماده، چون ظرف ما هو ظرفون خیلی خصوصیتی نداره، خصوصیت و این پولی که شما میپردازید در مقابل ماده است، ثمن در مقابل ماده است نه صورت، و صورت جنبه دائی دارد باز، یعنی چون این طلا این حالت پیدا کرده شما دارید میخرید، عرض شود خدمتون، پس صورت جنبه دائی داره، ولی آقا دلش میخواد ظرف طلا تو خونش باشه نه ظرف، یعنی به تعبیر روشن‌تر دنبال ظرف به ما هو ظرفان هر ظرفی باشه نی، ظرف طلا آقا دنبال طلاست، ما تا شمش طلا رو نمیخواد، طلای کار شده روش که تبدیل به ظرف شده میخواد. بنابراین این هم راجع به این، پس الا کل تقدیرین چه ما مالیت مال را به ماده بدانیم، چه ثمن را در مقابل صورت و هیئت و شکل بدانیم، اینجا من الممکن و المحتمل و شاید این باشه که ما بالمعال پولی که میپردازیم در مقابل ماده است، و ماده هم به ما و ماده چه طلا چه نقره مشکل ندارد و صورت جنبه دائی پیدا میکند. بنابراین اگر احیانا ما این شکلی مطرح کردیم، اون موقع فرق نمی کند ما اقتناع نگهداری را حرام بدانیم یا نگهداری را حرام ندانیم، چون ما پول رو در مقابل ماده دادیم و ماده هم مشکل نداریم. این نظر کسانی است که معتقدند بیع و شراء و صیاغت و اون چه که در ادامه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند اشکالی ندارد و فرقم نمی کند که ما اقتناع را حرام بدانیم یا اقتناع را حرام ندانیم با اون من. اما کسانی مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که قائل به حرمتند، دیگه با صراحتی بیشتر یحرم و بیعها و شراعها و صیاغتها و اخذ العجرت علیها بل نفس العجره، دیگه تا پایان بحث، مبنای سید و من تبعه این است که چون قبلا فتوا دادن که ما قبول نکردیم اون فتوا را در جلسه گذشته، فتوا دادن که اقتناع حرام است، عرشبت نگهداری ظرف حرام است، ما گفتیم چه دلیلی دارید بر حرمت اقتناع؟ تنها دلیلی که ما داریم در رابطه با اوانی ذهب و فضه همون اکل شور بود که تعبیرات ما گاهی به صورت صیغه نهی بود، گاهی به صورت ماده نهی بود. اطلاقات روایات را هم ازش همین اکل شور استفاده کردیم از باب تقدیر به تناسب حکم موضوع. بنابراین اگر اقتناع حرام نباشد چه وجهی دارد که ما بیع و شرا را حرام بدانیم؟ شما میگید چون اقتناع حرامه، مقدمش هم که بیع و شرا حرامه، ما اصل اقتناع را که گفتیم حرام نیست، پس بنابراین جایی هم برای حرمت نیست. ولی چون سید و من تبع سید، حالا به هر دلیل از این اطلاقات استفاده کرده بودن و حرف ما را نزدن، اقتناع را حرام حساب کردن، تزیین را حرام حساب کردن، به اصطلاح وضوع و غسل و تطهیر نجاسات و اکل و شرب و همه همون تعبیر حرمت مطلقی که جلسه اخیر محضر شریف دوستان مطرح کردیم، اینها معتقدن از بابی که اقتناع حرامه. خب برای چی شما میخواید بخرید؟ میخواید نگه بدارید؟ هر شبت خدمتون میگه که حرام نگهداری، پس بنابراین نه هم حرام، به دلیل اینکه ان الله اذا حرم شیئا بفرمودا حرم ثمنه، حرم الاقتناع فحرم ثمنه، اگر یه چیزی را حرام کرد که عبارت از اقتناع باشه ثمن اون هم حرام میشه. بنابراین اگر ما قائل به حرمت اقتناع شدیم، مصداق پیدا میکند، یعنی کبرا بر صغرای ما تطبیق پیدا میکند و تطبیق صغرا بر کبرا عبارت از این هست که هذا مما حرمه الله، یعنی اقتناع مما حرمه الله، پس چون حرام کرده ثمن آن هم حرام است. اشکالی که ما به این حرف داریم که قبلا هم اشاره کردیم، الان هم در لابلای رایزم بهش اشاره کردیم، این است که اولا اقتناع حرام نیست. بالمعال ما میخواییم بیع و شرا اینها را هم تجویز کنیم، همونطور که اقتناع را تجویز کردیم بقیه موارد را غیر از اکل و شرب تجویز کردیم، اینا را هم میخواییم تجویز کنیم. اقتناع حرام نیست تا بخواهیم به این روایت تمسک کنیم و در نتیجه مورد بحث را صغرایی از اون کبرا حساب کنیم. کی گفته اقتناع حرام است؟ ما دلیلی بر حرمت اقتناع نداریم، چون به نظر ما فرقی بین اقتناع وجود ندارد، چه ظرف طلا و نقره باشد، عرض شود خدمتون، چه بیع و شرا اونها باشد و امثال زاله یا ساختش امثال زاله. حالا که ما حرام ندانستیم، بنابراین بیع و شرا و صیاغت و همه اینها هم برای ما جایز می شود. لذا حکم بر این که کسی بگه حرام است اخذ اجرت، کسی بگه خود اجرت حرام است، این فرمایشاتی که سید فرمودن با همه عظمت سید و بزرگی سید و این که ما سر سفره سیدیم، از شبت خدمتون دلیل برش نیست. تنها چیزی که ادهی بهش استدلال کردن غیر از اون تعبیر ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، روایتی از نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت این هست: لعن الله اليهود، پیغمبر فرموده لعن الله اليهود، خدا لعنت کند یهود را، حرمت علیهم الشحوم، شهر پی از این حیوانات بر اینا حرام شد، فباعوها، اینا آمدن فروختن، معامله کردن، و اکلوا ثمنها، پولشو خوردن، و ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه، ارشدت بهتون، خداوند شهوم را به اینا حرام کرد، اما در این حال اینا آمدن به معامله کردن، ثمن اون را خوردن و بعد کبرا را بیان میکند، این الله اذا حرم علی قوم اکل شیء شحوم، خوردنش را بر اینا خدای متعال حرام کرده بود، اگر اکل چیزی را بر اینها حرام کرد، حرم علیهم ثمنه. مستدرک جلد 13 کتاب تجارت باب 6 از ابواب ما یکتسب به حدیث 8. خب این روایت خواستن ازش استفاده کنم که این شامل ما نحفی ما میشه، شحوم را خدا حرام کرده اینا فروختن، خدا میگه لعن الله. مثلا فرضاً بگیم خدای متعال اقتنا را حرام کرده، پس بنابراین معامله نکنن. ما اولا میگیم این روایت در جوامع روایی ما وارد نشده، یعنی به عنوان جوامع روایی ما این روایت نیامده. مستدرکم که نقل کرده از کتب فقهی نقل کرده، اونم به صورت مرسله، بنابراین این روایت لا اعتبار به و نمیشود به این روایت ترتیب اثر داد. این کل ماجرا. پس فضلای معاصر ما و بزرگانی که اینجا هستن و آرام آرام محضرشون شرفیاب میشین بعد از مدتها، عرض شود محضر شما به این که این بزرگان بدانن که ما در این مسئله، یعنی بحث اوانی ذهب و فضه، سوال این بود که استعمال اینا چطوریست، نگهداری اینها چطوریست، استفاده دیگر چه شکلیست، ما از میان همه این مسائل دو چیز رو مطرح کردیم که حرام است، یحرم و اکل و شرب از اینها، اما استفاده های دیگر ما دلیلی بر آن نداریم، اطلاقات هم تعبیر داریم. مسئله 402 خلافاً لسید العزیز، مسئله 402، مسئله 5، از صفر او صفر بساد او غیره الملبس بی احده ما یحرم استعماله اذا کان علا وجه لبن فسل کان اناعا مستقلا و اما اذا لم یکن کدالک چی آجون؟ 402؟ بله طور نیست، الان برای یه مسئله که رفاقتمون به هم نمیخوره. اذا کان علا وجه انفصل، من اشتباهی نوشتم، من علا وجه لب انفصل کان اناعا مستقلا و اما اذا لم یکن کدالک فلا یحرم. مسئله دوستان این هست، کل مسئله این، اگر یه ظرف روی تو بازار الا ماشاءالله ظروف روی وجود داره، ظرف روی شما داشته باشید، این ظرف روی یا ظرف دیگری مثلا حالا به عنوان نمونه الملبس به عهده ما، یعنی پوششی که به این ظرف روی داده شده، پوششی که به این ظرف مس داده شده، پوشش به طلا و نقره داده شده، یعنی یه ظرف عرض دیگه روی دارید، منتها پوششی که به این ظرف دادن از طلاست، پوششی که به این ظرف دادن از نقره است. سوال این است که چه حکمی دارد؟ سید می فرماید از صفر او صفر در فارسی یعنی روی، او غیره الملبس بی احدهما یحرم استعماله، استعمال شرام. منتها چطوری استعمال شرامه؟ ایشون می فرماید اذا کان علی وجه، به گونه استعمال این ظرف روی ملبس به طلا و نقره حرام است که لبن فسله کان اناعا مستقلا، اگر احیانا شما این پوشش از طلا و نقره را از ظرف روی جدا کنید خودش میشه چه ها؟ یه ظرف، یعنی که انما شما یه ظرف در یه ظرف گذاشته اید، عملا ظرف واحد الان، ولی حقیقتا بفرمایید دو ظرفه، که اگر اون پوسته روی ظرف روی را جدا کنید ازش یه چکش بهش بزنید روی بره کنار، این به عنوان یه ظرف باقی میمونه. اگر حالت این شکلی شد، شکل طلا و نقره به عنوان یه ظرف شد، کان اناعا مستقلا شد، اینجا یحرم استعماله. و اما اذا لم یکن کداله، اما اگر اینطوری نبود، یعنی چه نبود؟ یعنی حقیقتا ظرف روی است، حالا یه گوشش اینجا یه طلا زده، یه گوشش اونجا یه نقره زده، عرض شد خدمتتون اینا رو هم جدا کنید یه قطعه طلا اینجا میفته، یه قطعه نقره اونجا میفته، ظرف مستقلی در کار نیست. و اما اذا لم یکن کذلک فلا یحرم، یعنی اگر جدا کنیم به عنوان ظرف مستقل محسوب نمی شود، نه حرمتی ندارد، چون حقیقتا اون چیزی که شما دارید نمیگن از ظرف طلا استفاده کرده، میگن از ظرف روی استفاده کرده، اون حالا برای خالی نبودن عریضه هم دور برش هم یه چیزی تنظیم کرده. که ما اذا کان الذهب والفضه قطعات منفصلات، مثل اینکه طلا و نقره به صورت قطعه‌های جدایی باشن، که لبس بهما الانا یا لبس بهما الانا، یعنی پوشیده شده به وسیله این قطعات منفصله ارشد طلا و نقره. چی پوشیده شده؟ ظرف پوشیده شده. چه ظرفی؟ الانا من الصفر، یعنی ظرفی که از جنس روی هست به وسیله این قطعات منفصل پوشیده شده، داخلن و خارجن. حالا گاهی تو قسمت داخلش طلا کوبی شده و نقره کوبی شده، گاهی قسمت بیرونیش طلا کوبی و نقره کوبی شده، که اگر بخوایم از هم جداشون کنیم تکه های طلا و نقره میفته، نه یه ظرف مستقل در کنار روی که خودش یک ظرف مستقل هست. حالا دیگه تعبیر این شکل هم تنیم، الزاماً آبش نمیگن، نه واقعاً قطعای تلاس، قطعای نقطه. عرض شد خدمتون این که این مسئله در بین بزرگان ما مشهور هست و تعبیری جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارم که میفرماید لا اجدو فیه خلافاً، من خلافی را در این نمیبینم، الا ما یحکی عن الخلاف، مگر اون چه که از خلاف شیخ طوسی حکایت شده که سوا بینه و بین الذهب و الفضه، گفته فرقی بین طلا و نقره نیست در این جهت. حالا خلاصه دوستان فاضل ما، مسئله دارای دو صورت است. این مسئله که ما خوندیم، که ما نوشته بودیم پنج به دوستان خوندن چهار، دو صورت داره مسئله. صورت اولش این است که ظرف عرض شود خدمت شما به این که از روی هست، از جنس روی هست یا غیر روی، ملبس باشه و پوشیده شده باشد به ظرف از طلا و نقره. اینی که من جواب آقا دادم آبکاری شده باشد نیست، به دلیل که یه فرض را ما میخوایم درست کنیم که خودش به صورت یه ظرف در بیاد، با آبکاری ظرف در نمیاد. عرض شود خدمتون به این معنا که ظرف از جنس روی ارشد داخل در ظرفی قرار میگیرد، فرض اولینه، داخل در ظرفی قرار میگیرد که اون ظرف از نقره و طلاست، به معنی این که جداشون کنید بفرمایید میشود دو ظرف. این یه فرض. صورت دوم هم این است که ظرفی که از جنس روی یا غیر روی هست، ملبس ارشد به طلا یا نقره باشد، به این معنا که گفته شود ظرف از جنس روی، نمیگن ظرف از جنس طلاست، منتهی مراتب میگن مشتمل بر قطعاتی از طلا و نقره است. صورت اول حکم درش عرض شود خدمتتون می که حرمت است. حالا یا مطلقا حکم به حرمت میکنیم طبق مبنایی که خوندیم، مطلقا یعنی اکل و بفرمایید شرب و وضو و غسل و تزیین و اختناق و بیع و شراء و همه، یا حکم به اون معنا مبنا ها فرق میکنند. ما گفتیم اکل و شرب، اینجا هم میگیم اکل و شرب، اگر جدا کنیم یه ظرف جدا میشوند. یا در خصوص اکل و شرب، بنابر اون اختلافی که ما در بحث قبلی محضر علما داشتیم، دلیلش هم این است که این به عنوان یه ظرف مستقل محسوب می شود که از طلا و نقره است. اما فرض دوم که قطعات منفصله از طلا و نقره را چسبوندن به بیرون ظرف یا داخل ظرف، این حکمش عدم حرمته و سید هم نظر مبارکش همین بود، فرمود به اما اذا لم یکن کذلک فلا یحرم، حرف درستیه، ما دلیلی بر حرمت نداریم، اصل اقتضای حلیت داره، ما شک میکنیم که آیا اینم اطلاق حرمت برش می شود یا نه، و معیدی هم برای این مطلب ما داریم، بعضی از روایاتی که الان محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم میخونم، روایت عبدالله ابن سنان معید عرض ماست، عن ابي عبد الله علیه السلام قال لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفزز. حضرت فرمود که بأسی نیست که آشامیده بشود، یعنی فرد در قدح مفزز. و از الفمک ان موضع الفزه، از شبت خدمتون می که این مفزز معلوم شد که غیر از اون قصه است، این مربوط به همین آبکاری مال، این بخش دومه نه مال. چطور شد؟ معجزه کردیم؟ نه آج آقا، من مسئله بعدی بخونم. لا بحث بالمفزز و یه بحث دیگه از میرسیم. اون لا بحث بالمفزز، نه الان شما الان به ما مجال بدید، آروم آروم، خیلی حمله نکنید به ما اول صبح. ما میخواییم بگیم که این در حقیقت طلا نیست، یعنی به عنوان یه ظرف در بیاد نیست. حالا آبکاری کردن این گوشش، اون گوشش، اون گوشش آبکاری کردن، قطعه هایی از طلا را ریختن، این حسابش با اون جدا سجا. روایت هم اتفاقا فقها هم به همین را استدلال کرده، فلقده المفزز وعز الفمکه، یعنی دهان مبارک تو را جدا کن من موضع الفزه، یعنی موقعی که میخوای آب بخوری طوری نیست، ولی اون قسمتی که دیگه حتما تلاکاری شده، نقره کاری شده، اون بخش نقره کاریشو آب نخور ازش، یعنی اون قسمت‌های دیگرش که آب کاری شده. البته این مفزز الزاماً معناش این نیست که همه ظرف هم هست، یه گوشش ممکنه مفزز باشه و این روایت هم دلیلش همینه. وعزل یعنی دور کن، فمک من موضع یا ان موضع الفزه، معناش معنی که همه ظرف مفزز نیست. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 5. روایت دیگری هم داریم، صحیحه معاویه ابن عمار، معاویه ابن وهب قال سئل، تمام کردم، ابا عبدالله ان الشرب فی القدح فیه ضبه من فزه، ضبه یعنی یه پوششی از فزه درش هست. قال لا باس، ایرادی ندارد. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 4. به خاطر این روایات که جنبه معید بودن برای ما داشت، هر شبت خدمت شما بین که ما نسبت به نوع دوم معتقدیم حرمتی در کار نیست. تنها چیزی که ممکنه عده قائل به کراهت بشون، ولی سخن در حرمت بود و ما قائل به حرمت نیستیم. انشاءالله مسئله بعدی را فردا محضر شریف علما عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.